بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. یکی دیگه از بحثایی که به عنوان مهمترین مبنای اندیشه های دین شناسی دکتر سروش به شمار میره، بحث قبض و بسط تئوریک شریعت است. قبض و بسط تئوریک شریعت اولین نظریه است در باب معرفت شناسی دینی که به صورت مدون و نظاموار مطرح شده. مقصود از معرفت شناسی دینی یک نگاه درجه دومی است نسبت به معارف دینی. معارف دینی یعنی اون برداشتایی که عالمان از کتاب و سنت پیدا میکنن، طبیعتاً با یک روش منطقی خاصی به اون معارف دست پیدا میکنن، مجموعه این معارف رو میگن معارف دینی، چون به نحوی مستند به قرآن و سنت هست. اگر بخوایم با یک نگاه درجه دوم و یک نگاه از بالا به معارف دینی پیدا کنیم و در باره معارف دینی سخن بگیم، معرفت شناسی دینی به دست میاد. در واقع تعبیر دقیق ترش معرفت شناسی معارف دینی است. ما برای تخفیف معارف رو حذف کردن، میگن معرفت شناسی دینی، ولی معرفت شناسی معارف دینی درسته. یعنی نگاه معرفت شناسانه و درجه دو هست در باره معارف دینی، در باره معارف دینی. لذا در معرفت شناسی دینی بس از این نیست که چه چیزی واجبه یا حرامه یا حلاله، یا مثلا فرض بکنید فلان صفت از صفات الهی برای خدا ثابت میشه نمیشه، صفت ثبوتی هست سلبی هست، یا فلان رفتار اخلاقی هست نیست، رذیلت فضیلت، این سوال ها در معرفت شناسی دینی مطرح نیست. سوال های مطرح میشه در باره معارف دینی، موضوع معارف دینی است. مثلا معارف دینی ثابتن، ناقصن، متکاملن، مقدسن. موضوع معارف دینی هست، محمولات، احکام و عوارض هم مسائلی هستن درباره همین معارف دینی. تا قبل از آقای دکتر سروش کسی به این صورت مدون و نظاموار به این گونه مباحث نپرداخته، اما به صورت پراکنده در مباحث اصول فقه یا بعضی متفکران معاصر این به اساس بوده. مثلا مرحوم آقای مطهری در مخصوصا کتاب اسلام و مقتضیات زمان و بعضی کتاب‌های دیگرش که به بحث اجتهاد و معرفت دینی پرداخته این مباحث رو گفتن. یا عرض کنم خدمت شما در باب اینکه معرفت دینی متحول است یا متکامل است یا ثابت است، افرادی مثل آقای مهندس جلال الدین آشتیانی که تئوریسین خداپرستان سوسیالیست بود قبل از انقلاب، که آیه نخشب مسئولیت اون حزب رو و اون گروه رو داشت، ایشون یک کتابی اون موقع ها نوشت و در اون کتاب تحول و تغییر معرفت دینی پرداخت. یا آیه شریعتی در بعضی از نوشته هاش هم من دیدم تصریح میکنه که معرفت دینی متغیر است و یه توجیه هم در باره تغییر معرفت دینی داره. یا علمای اصول ما در کتاب اجتهاد و تقلید مطالبی دارن پیرامون این که مثلا فقه و اجتهاد به چه علوم بیرونی نیازمندن. یکی از سوالهای معرفت شناسی دینی اینه که آیا معرفت دینی به معارف غیر دینی نیاز داره یا نداره. آیا از معارف بیرون دینی تأثیر میپذیره یا نه. این بحث رو فی الجمله در کتاب‌های اصولی و بحث اجتهاد و تقلید میتونید پیدا کنید. اما عرض کردم به صورت مدون و نظاموار که به چند بحث مهم یک جا پرداخته بشه این گونه نداشتیم. این کار رو آقای سروش در مقالاتی که در کیهان فرهنگی چاپ شد، ماهنامه کیهان فرهنگی با عنوان بست و قبض تئوریک شریعت که عنوان فرعیش نظریه تکامل معرفت دینی بود، در اردیبهشت ماه 67 اولین مقالش منتشر شد، تا خرداد 1369 از اردیبهشت 67 تا خرداد 69 دو سال مجموعه مقالات طول کشید. ابتدا البته با عنوان بست و قبض تئوریک شریعت مقالات منتشر شد به صورت متوالی تا در بهار سال 1370 به صورت یک کتاب مستقلی با عنوان قبض و بست تئوریک شریعت این بحث ها منتشر شد که این همون مقالات، فقط اسم از کنم بست و قبض تغییر پیدا کرد به قبض و بست. چاپ اول و دوم این کتاب همون مجموع مقالات بود که در کیهان فرهنگی چاپ شد، ولی چاپ سوم که در تابستان 1373 منتشر شد یه اضافاتی هم داره. مثلا یکی از شاگردای ایشون اومده کل قبض و بست رو در یک مقاله مختصری به نام لب لباب قبض و بست تئوریک شریعت منتشر کرد، در همون آخر کتاب آورده و بعضی نقدای دیگر، نوشتهای دیگری که داشته. یه جلسه آمده بود قم با جمعی از طلاب جلسه ای داشت، حتی جلسه عمومی بود، این مجموعی در قم بودن به نام تشکیلات حزب الله، ایشون دعوت کرده بودن، اومد اونجا بحثی داشت و بعضی سوالا هم مطرح شد، مثلا همون سخنرانی هم در آخر این کتاب آمده. دیگه از چاپ سوم به بعد تا الان مکرر این کتاب چاپ شده دیگه اضافاتی نداره. هفته بعد داده بود که بعضی مطالب دیگه هست، بعدا در یک کتاب مستقل چاپ میکنیم که یک کتاب موجزی چاپ شده، ولی بعد دیگه به هر حال به همون شکل چاپ سوم ادامه پیدا کرد. انتشار این نظریه باستابای سیاسی و علمی خاصی رو در جامعه به دنبال داشت و میشه گفت اولین استکاک‌های علیه‌ای سروش دیگه از همون موقع شروع شد. من شاید یک ماه یا دو ماه بعد از اولین مقاله‌ای که در اردیبهشت 67 چاپ شد، یعنی شاید حدود خرداد یا تیر ماه بود که مطلع شدم ایشون این مقاله رو منتشر کرده. یعنی من همون سال 67 متوجه این مقالات ایشون شدم، پیگیری کردیم تا سال 68ی که مشرف شدیم دیگه قم و مستقر شدیم در قم، ایشون یه جلساتی در مؤسسه امام رضا که بله بعدن دیگه در مجله بیانات رو در قرآن و علوم قرآنی منتشر کرد، یه جلساتی اونجا داشت، حتی جلسات عمومی نبود، برای جمع خاصی جلسات گذاشته بود که هر هفته پنجشنبه می آمد و سه سال هم تقریبا دو سال و نیم اون جلسات طول کشید. ساعت 9-9:30 می اومد و گاهی خود تا ساعت 1-1:30 هم جلسات ادامه پیدا می کرد. یک سال و نیم یادم بحث های قبض و بست ایشون طول کشید که یه نیم ساعت 40 دقیقه نظریه خودش رو توضیح می داد. بعد اون جمعی که بودن بعضیشون نقد می کردن، بعضی هم نه، حامی بودن، چندان کاری نداشتن، فقط گوش می دادن. خب اون جلسات من زیادیشون رو نقد میکردم به گونه ای که حتی بعضی از مسئولین اون مؤسسه بهشون برخورد و حتی یه قدری تهدید کردن که اگر میخواید اجازه بدیم بیایید شما نباید اینقدر مثلا ور بری و بحث کنید. ما خب البته کار خودمون بودیم، شما کار خودتون بکنید، ما کار خودمون میکنیم، به هر حال ما نیومدیم اینجا که فقط گوش بدیم. ولی خب یک سال و نیم ما از زبان خودش قبض و بستش رو شنیدیم. خیلی مهم بود، هم برای ما خوب بود برای اینکه بفهمیم دقیقاً بعضی ما آخه بعضی مطالبشون میگم من منتقدان من نفهمیدن من چی میگم، اون حالا توضیح بده ما بفهمیم چی میگی. دیگه به هر حال نمیتونه که بگه آقا یک سال و نیم هر هفته روزی هفته مثلا 4-5 ساعت این بحثا شده، باز هیچ که نمیفهمه. یه مدتی همین آقای رحیم‌پور ازدی هم شرکت میکرد، البته ایشو تا آخر ادامه نداد، ما تا وقتی که ایشون میومد جلساتو داشتیم. بعد از قبض و بس بحث انتظار بشر از دین با ایشون مطرح شد که اونم خب منشأ شد که ما کتاب انتظار تو بشر از دین رو روش کار بکنیم و بنویسیم و چاپ کنیم. بله، پیش‌فرض انتقاد به این معنا که ما نه با پیش‌فرض، چون مقالات رو خونده بودیم منتقد مقالاتش بودیم، نقد داشتیم، فهمیدیم چی میخواد بگه و نقدای جدی داشتیم، میرفتیم اونجا تا هم نقدام رو ما به ایشون منتقل کنیم، هم اگر یه جاییشو به نقدای ما جوابی داره ببینیم چه جوابی داره. و بعضی نقدا رو هم ایشون میپذیرفت، میگفت من تغییراتی میدم، بعضی نقدا رو میگفت من در کتاب دیگه ای دارم تنظیم میکنم که اون بحث فر بهتر از ایدئولوژیش بعدم چاپ شد. خلاصه خیلی باستاوای سیاسی و علمی و اجتماعی زیادی داشت، عده موافق عده مخالف و دیگه معرکه آرا شد این بحثا. اونقدر این بحثا تو محافل دانشگاهی داغ بود که من یادم هفته ای نبود که دانشگاهی دعوت نکنه و این بحثا به طور جدی مطرح نشه. اعلان عمومی هم میکردن، یه بحث آزادی، اساتید و دانشجو کلاساشون رو تعطیل میکردن تا ببینن مثلا منتقدین ایشو چه دیدگاهی دارن، چه نقدی دارن. و جلسات مثلا 400 نفر، 500 نفر، 700 نفر جمعیت می اومدن، جلسات 3 ساعته، 4 ساعته، ها نه 1 ساعت و 1 ساعت و نیم. خیلی بحثا داغ بود. خب اون زمان به صورت مقالاتی نقدهای خیلی ها نوشتن، اما 3 تا کتاب تقریبا به صورت کتاب زودتر از آثار دیگه منتشر شد به عنوان نقد. اولین نقدی که به صورت کتاب منتشر شد که فکر میکنم بعد از 2 مقاله‌ای که از سروش در کیهان فرهنگی چاپ شد این کتاب منتشر شد، این کتاب ناظر به 2 مقاله فقط از اون 6-7 مقاله قبض و بسته. کتابیست به نام نقد نظریه شریعت صامت که در بهار سال 1368 آقای دکتر حسین غفاری کتاب رو چاپ کرد. آقای حسین غفاری از شاگردای آقای مطهری است، هم انتشارات حکمت مال ایشونه، در درس‌های شرح مبسوط منظومه آقای مطهری هم بوده، شاگردای مطهری بود و خب تحصیلات دانشگاهی هم داشت. کتاب یه مقدارم از تندوتیزم نقدایی کرده، ولی به هر حال نقدا ناظر به 2 مقاله. نقد دوم یکی از دوستان آقای حسین غفاری نوشت به نام فقر تاریخی نگری در زمستان 1369، این کتاب چاپ شد توسط آقای عطاءالله کریمی. و سومین کتاب، کتاب معرفت دینی آقای صادق لاریجانی است که در زمستان 70 منتشر شد. کتاب های دیگری مثل شریعت در آینه معرفت آیت الله جوادی آملی و همچنین اون کتابی که آیت الله علامه حسینی تهرانی داره نقد و بررسی نظریه بست و قبض تئوریک شریعت، که خب اون کتاب مباحث جالبی داره، اما خب بعضی بحث ها خیلی ناظر به اصل بحث قبض و بست نیست. حقیرم که تو اون کتاب کلام جدید، اصلا گفتار ششم کتاب کلام جدید، همین بحث قبل و بحث رو ملاحظه فرمودید. ولی با این همه نقدهایی شاید کمتر نظریه‌ای بود در تاریخ معاصر که اینقدر نقد بهش خورده باشه، و خود این از این جهت خیلی میمون و مبارک بود. یک فضای علمی باز شد، ولو متاسفانه بعداً تبدیل به یک فضای سیاسی شد. ولی آیه سروش صاحب این نظریه با همه این نقدها جز در بعضی موارد چندان از رأی خودش بر نگشت، عمدتاً رأیش رو قبول کرد، ازش دفاع هم کرد و بعضی نقدها رو مثلا سه کتاب آغازینی که در نقد ایشون چاپ شد همه رو در یک مقاله جواب داده، یعنی مثلا نیومده مفصل نقدها رو بپردازه. یا مثلا نقد آیت الله جوادی آملی که چاپ شد شریعت در آینه معرفت، همون فکر کنم سال اشتباه نکنم 73 بود که منتشر شد اولین چاپ، آیه سروش در چاپ سوم قبض و بس یک مقدمه ای بر این چاپ افزود که در مقدمه میگه که بر یکی از علمای مشهور به نام آیت الله عبدالله جوادی آملی همچی کتابی نوشته و بعد اونجا به یکی دو بحث های جوادی اشاره داره و جواب میده که من رسیدم اونم عرض میکنم. یعنی میخوام بگم مثلا نقد یک کتاب آیه جوادی رو که آیه جوادی آملی برای یک کتاب شریعه در آینه معرفت نمیشه، در نقد کتاب او شو در جواب این کتاب یه مثلا دو صفحه در مقدمه چاپ سوم پرداخته، یا یه مقاله نوشته سه کتاب از کتابای منتقدینش رو در یه مقاله جواب داده. خب مثلا خیلی تحویل نگرفته، حتی از عبارتش هم پیداست که برای اینا حرف ما رو نفهمیدن و چی دیگه میگیم یا نقد دیگه میگن و چندان وارد مقوله بحثی ما نشده. و آیه سروش حتی لوازم و سغریاتی رو هم بر نظریهش مترتب کرده، یعنی نه تنها از نظریهش بر نگشت، لوازم و سغریاتی رو هم بر نظریهش بار کرده که شاید بعضیاشو اشاره کنه. البته هر کسی جای آیه سروش بود باید سپاسگزار نقد ناقدان می بود، چون واقعا در فربهی و رشد و تکامل این فرزند خردسال نقش مؤثری داشت نقدهایی که دیگران داشتن. این اولیشو کل بحثش سه تا مقاله بود، بعد دیگه نقدها سبب شد که باید قد تقریرها بیانهای دیگه ارائه بده. ولی متاسفانه ایشون نه تنها سپاسگزار ناقداش نیست، بلکه گاهی خود با بی‌حوصلگی و حتی با تعابیر ناشایسته و بی‌ادبانه گاهی خود یک تعابیری داره، مثلا در نقد یکی از منتقدانش داره که از خدا خواهیم توفیق ادب، بی‌ادب محروم شد از لطف رب. نقد ناقد رو مثلا به عنوان بی‌ادبی میگه، بی‌ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش در همه آفاق زد. خب بابا یعنی تو رو نقد کرده، یا آفاقو که نسوزنده تو رو نقد کرده، حرف تو قبول نداره. یا مثلا در یه جا تعبیر داره صالح و طالح متاع خویش نمودن در قبال نظریه تکامل معرفت دینی، حساب نیکمردان و پاک نهادانی که از سر تواضع علمی بدان حرمت نهادن و در نقد و تبیین و تهذیب آن کوشیدن، از حساب بیمار دلان و کینه توزان و بیمایگان و کاسبکارانی که به مقتضای عادت یا طبیعت خیش تیغ تهمت و دشنه دشنام را صیقل دادند و از نشر هیچ عفونت و افترا فروگذار ننمودند. یا مثلا بعدی تعابیری یه مقاله‌ای داره عرض کردم که سه تا کتاب رو جواب داده به نام امارت کردن قلعه سلطان، که سه تا کتاب رو نقد کرده و تعابیری مثل آسیب اهریمن، بیادبی، فرومایگان، فروماندگان، تیغ جهالت چاک کردن، درازنویسی، حیله های تیره، خدعه های خراباتی، تاریخ پرستی، خشونت ستایی، از این تعابیر هم اینطور بار کرده. یعنی هرچه فحش بوده خلاصه کم نذاشته. مثلا یکی از منتقدینش زارن مثلا سابقا یه گرایش های مثلا مارکسیستی هم داشته، به رخش میکشه تو بله تو که سابقا معلومه، یه استصحاب میکنه از اون، پس این نقدت هم باطله به خاطر سابقه بدی که داشتی. من نمیخوام بگم که منتقدانش همه با مثلا فرض کنید تعبیر بیادبی نداشتن، بعضی اونا هم تند رفتن، آرومتر میتونستن نه اما یه نظریه داده جوابش بدی. اما آیه سروش باید اینو بپذیره، خودش هم یه جایی میگه تو نوشته هاش، میگه من اینو طبیعی میدونم، به هر حال من دارم یه حرفی میزنم خلاف در واقع نرم معرف جامعه شناسی معرفته، و طبیعی هر کسی یه حرف خلاف نرم اجتماعی بزنه، معمولا جامعه در برایش موضع میگیرن. خب تو اگر میخوایی این نظریت جا بیفته، موقعیت اجتماعی پیدا کنی، باید صبر کنی، حلم داشته باشی. تو که خودت بارا تو این بحثای شرحای نهج البلاغه که داشتی از امیرالمومنین نقل کردی که علم و حلم باید با هم جمع بشن. این نظریه ایش به هر حال گاهی خود هو میکنن، واقعا هم همینطوره، طبیعی هم هست. توجه دارید یه جلسه ما چند وقت پیش، هم دو سه هفته پیش داشتیم در دفتر تبلیغات، جلسه علمی هم بود در باب اینکه آیا ملا صدرا، حکمت متعالی ملا صدرا فلسفه سیاسی داره یا نداره. خب ما ادعامون این بود که نه، ملا صدرا فلسفه سیاسی نداره. حالا میشه از حکمت متعالی از فلسفه سیاسی استخراج کرد یا نه، اونو نگفتیم دیگه. اگر میگفتن نمیشه استخراج کرد که واویلا بود، گفتم فعلا نداره. خب اون ادعی که از اهل علم بودن، هم بعضی هاشون اندیشه سیاسی خونده بودن و بعضی هاشون هم فلسفه، عمدتاً ما رو هو کردن که تو چی میگی بابا، ملا صدرا به این عظمت، یعنی میشه فلسفه سیاسی نداشته باشه؟ اونقدر بزرگی ملا صدرا براشون بزرگه که واقعا هم بزرگه، اما بزرگی او حجاب میشه دیگه، حتی نقصان رو هم کمال میبینن، نمیتونن نقصان رو ببینن. در حالی که خود ملا صدرا با تواضع در مقدمه اسفارش میگه من حرفای آخر رو نزدم، خیلی حرفای دیگه هست که مونده باید بعدیا بیان بزنن، حتی تو همین حوزه الهیات و مباحث فلسفی. واقعا خیلی سخته بعضی اوقات کسی بیاد این نرم اجتماعی رو به هم بزنه، بیاد بگه آقا این فلسفه حکمت متعالی که 400 ساله ما داریم بهش مینازیم، بگیم این نقشو داره. خیلی نمیتونن تحمل کنن، خیلی ممکنه هو کنن، حتی ممکنه مثلا رحم کنن آدمو به بیسوادی و درس نخونده فلسفه نمیدانه و این حرفا. همیشه همینطور بوده. خب حالا که تو میخوای یه حرف جدیدی بزنی، ولی اینو بدونی تاریخ گواهی میده نسبت به حرف نو، جامعه معمولا یه عکس العملی نشون میده نسبت به نقد نو، نسبت به نوآوری. تو اگر دوست داری حرف نو بگیره، بعد حوصله به خرج بده، حتی اونا هم دشنام بدن، تو باید با حوصله پیش بری. به هر حال مثلا این آیه حسین غفاری میگه آقا تو حرفات گرفتار نسبیگرایی شکاکیته، این بهش بر میخوره که مثلا بله چرا مثلا اینا یه حرفو به من زدن. خب بابا شما یه نسبیگرا هستی یا نیستی؟ اگر نیستی توضیح بده که به این دلیل به این دلیل نیستم. اگر هستی هم خودت چرا ناراحت میشی که فاش نیست. لازمه یه حرف شما بعضی میگن نسبیگراییه، شکاکیته، میگی نیست، بفرما توضیح بدی چرا نیست. لازم نیست با این نثر ادبی هر فحش علمی و غیر علمی باشه به دیگران بار کنی، نثارشون کنی. رعایت ادب اخلاق و سهم منطق رو داشته باش تا باب تولید علم برای خودت بسته نشه. چه بسا این نقدی که دیگران میکنن که نه قطعا هم همینطوره، زوایای جدیدی برای تو گشوده میشه و استفاده میکنی. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو تو این بحث نهضت نرم افزاری تولید علم. همین رو فرمودن، فرمودن ما اگر سهم اخلاق و منطق رو رعایت کنیم تفاهم صورت میگیره. حالا ممکنه توافق صورت نگیره، تفاهم صورت میگیره، استدلال اون رو ذکر بکنیم، ولی ممکنه مخاطب نپذیره. رعایت اخلاق هم داشته باشیم، حالا ممکنه مثلا زمان بگذره. ملا صدرا وقتی فلسفه‌شو مطرح کرد، شما نگاه کنید تو تاریخ فلسفه از عمدتا شاگردهای بعد از ملا صدرا، بعد از ملا صدرا شاگردان رجب علی تبریزی هستند که از مخالفین ملا صدرا هستند. این چیزی حدود 200 سال فلسفه ملا صدرا مهجور بود. ملا علی نوری اومد و بعدش ملا عبدالله زنوزی در تهران، آقا علی حکیم پسرش اومد حوزه تهران، خدا رحمت کنه مؤسس مدرسه مروی وقتی مدرسه‌شو ساخت به شاه قاجار گفته بود که فتح علی شاه قاجار گفته بود که این آقای ملا علی نوری رو بگید از اصفهان بیاد و این حوزه رو تقویت کنه. ملا علی نوری جواب داد که من الان در حوزه اصفهان حدود یادم نیست 800 تا مثلا شاگرد هست که درس میخونن، که 400 تا از اینا یه قابلیت رو دارن که از درس من استفاده کنن، من اگه بخوام بیام این بساط به هم میریزه. بعد وقت فتح علی شاه قاجار بوده بهش میگه که خب از یک شاگرد رو بیست که ایشون ملا عبدالله زنوزی رو میفرسته فلسفه تهران که اصلا اولین بار حکمت متعالیه در فلسفه در مدرسه مروی و در حوزه تهران مطرح میشه و بعدش آقا علی حکیم پسرش ادامه میدن و افرادی مثل آقا محمد رضای قمشه‌ای و از کنم آقایون آشتیانی احمد آمیزا مهدی آشتیانی و شخصیتی دیگه مثل رفیع قزوین اینا ادامه میدن. یه 200 سال فلسفه ملا صدرا مطرحه، طبیعی هم هست، همه جای دنیا هم همینطوره. یه کسی که ما یه حرف نو بزنه که مثلا حرف نوی که میخواد یه اصلا واقعا یک پارادایم اجتماعی رو به هم بزنه، موضع میگیرن. خود شما هم اگر تفکر جا پیدا کنه به نوعی نرم اجتماعی و پارادایم اجتماعی بشه، دیگران بیان نقدش کنن، خود شما موضع میگیری، اجازه بهش نمیدی. قدرت سیاسی هم دستت باشه، تمام نیروهای امنیتی و سیاسی رو امن میکنه که با این مخالفت کنه. تو باید با حلم و علم پیش بری، مخصوصا تو خودت هم کتاب ایدئولوژی شیطانی نوشتی که میگه خلط انگیزه انگیخته نشه. چرا در مقابل منتقدین هی به انگیزه اونا حمله میکنی؟ انگیخته شو بحث کن، دلایلش رو ببین. ولی با تمام حالا این حاشیه‌ای که عرض کردم، بنده اذعان میکنم که نظریه قبض و پس یک نقطه عطفی در تاریخ اندیشه کلام اسلامی است و معرفت دینی معاصر. ما از این جهت هم ممنون آقای سروش هستیم که واقعا یک بابی باز شد که تحولاتی اتفاق، یعنی مخصوصا ما حوزوی ها هم یک قدیم مدیریت ما مدیریت بحرانه، آینده نگری هامون کمه. الان شما ببینید این همه فرقه های متعدد دارن کار میکنن. یه وقتی مایل بودید من بعدم هم نمیدید وقتی به اوشو براتون حرف بزنم، الان بی کتاب های اوشو بیداد میکنه، توجه دارید؟ یه آدمیش تو همین شخصیت های قرن بیستمه، توجه دارید؟ یعنی نیمه اول قرن بیستم به دنیا آمده، تو مکتبی رو به نام اوشو رو انداخته، عمده کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. اونقدر هم کتاباش داره تاثیرگذاره. کیو شما تو حوزه یه نفس نام ببرید غیر از بنده که آثارش رو خونده باشن و بفهمن این چه اندیشه‌ای داره؟ نکردن واقعا، کسی دغدغه نداره. شما برید مثلا معاونت پژوهش، معاونت آموزش، معاونت نمیدونم تبلیغ، تهذیب، اصلا توی عالم نیستن. توجه تا این اوشو یک بحرانی در جامعه ما پدید نیاره، ما بلند نمیشیم کار بکنیم. خدا رحمت کنه آقای مطهری جز اولین کسایی است که اصطلاح کلام جدید رو در تهران مطرح کرد. روی آقای مطهری بود که اگر یه حرفی و تحلیلی هم میزد بعضی از آقایون خوشش نمیاد، آقای مطهری رو تحریم میکردن، اجازه نمیدادن کتابش دست طلبه الان نگیم نگاه نگیم آقای مطهری آدم افتخار میکنه اسم آقای مطهری رو ببره. نه، ما همه آقای مطهری در دهه 50 دهه 40-50 محجورترین شخصیته، توجه داریم؟ برحال میخوام بگم آقای سروش چون بحران فکری ایجاد کرد، یه عده تکون خوردن، یه عده هم با سیستم تکون نخوردن، نظام آموزشی ما تکون نخوردن، یه عده شخصا خودشون از بزرگانی مثل آیت الله سبحانی، آیت الله عظما سبحانی گرفته تا آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصبا، که واقعا اینا سوختن ساختن. خیلی همین آیت الله عظما سبحانی چقدر ایشون تلاش کرد، چقدر حرص و جوش میخورد برای اینکه به این شبهات پاسخ بده، جواب بده، دغدغه داشت. هم شبهات کلام قدیم بود و وهابیت از یک طرف، هم شبهات جدید. این خیلی حق گردن ما دارن ها، توجه دارید؟ این یه وقتی فرصتی پیش رفت من اینا رسیدید پاشونو ببوسید، افتخار و به این بوسیدن بر پای اینا هم افتخار کنید. تا بعضی شاگردان این بزرگواران مثل جناب خجستان مسلمین استاد ربانی گلپایگانی آخن هم موقعمشون رو گذاشتن برای پاسخ به این شبهات، توجه دارید؟ گاهی خود از صبح تا شب می نشستن تو خونه بدون هیچ توقعی این شبهات رو جواب می دادن. واقعا اینا ذخیره هستن، اینا هستن که باید افتخار بکنیم به وجود اینا که به لطف الهی به هر حال برکاتی در حوزه و دانشگاه ایجاد کردن. ولی خب به هر حال این بحران رو باید بپذیریم. آیه حالا ممکن شما بگید ابن ابی الاوجا از این جهت خیلی خدمت کرد، ولی حالا من نمیخوام مقایسه کنم ابن عبدالعجا رو با آقای سروش، حالا به هر حال هر دوتاشون عبدالکریم هن، ولی فرق دارن واقعا یه تفاوتی. آره آقای سروش از این جهت این فضا رو ایجاد کرد، واقعا باید ما ممنونش باشیم. ولی افسوس و صد افسوس که آقای سروش با این استعداد، با این توان، با این پشتکاری که داشت افتاد تو وادی دیگه، به جای اینکه این بحثا رو بست علمی بده و افتاد تو ورطه سیاست بازی. حالا دیگران رو انداختن هر چیزی، به هر حال این باید مراقب میبود که کار علمی انجام بده، این مباحث رو توسعه بده و بحثا رو مقدار جدی‌تر دنبال کنه. ولی به هر حال یه قدری سغریات این بحث رو هم دنبال کرد، مباحثی مثل تفسیر دموکراسی دینی، یه بحثی داره به نام لف و نشر تاریخی، یه بحث دیگه داره به نام درک عزیزانی دین، یه بحث دیگه داره به نام پلورالیسم دینی، یه بحث دیگه داره به نام بسته تجربه نبری. همه این بحثاش مبتنی به یه معنا مبتنی بر قبض و بسط تئوریک شریعت هست، یعنی یکی از مبانی است که خیلی از مباحث بعدی رو هم از این مبنا استفاده کرد. خب من قبل از اینکه به ارکان این نظریه بپردازم و توضیح بدم برای این قبض و بسط به چند رکن تقسیم میشه، یکی دو نکته دیگه هم هست عرض کنم، اینم خب مهم بدانستنش. یکی این که یک بحثا جایگاه علمی نظریه قبض و بسطه. خود آیه سروش میگه که به بحث قبض و بسط از دیدگاه های مختلف میتوانید نظر کنید، از یک حیث یک بحث معرفت شناسی خالص است، از یک حیث یک بحث کلامی است، از یک حیث یک بحث اصولی است، یعنی متعلق به علم اصول، و از یک حیث هم یک بحث تفسیری است، یعنی متعلق به علم تفسیر. و این تعلقات تعلقهای وثیق و عمیقی است. یعنی میخواد بگه قبض و بسط به شاخهای مختلف معرفتی ارتباط پیدا میکنه. خب بنده در جواب عرض کردم که به نظر نگارنده نظریه قبض و بسط نه یک نظریه اصولی و نه یک نظریه کلامی و نه یک نظریه تفسیری و نه یک نظریه معرفت شناسی محض است، بلکه یک نظریه معرفت شناسی دینی است. و جالبه خود ایشون میگه این بحث من یه بحث درجه دویه، درجه دو، یعنی در باره معارف دینی بحث میکنه، اما علم کلام دانش درجه یکه، تفسیر دانش درجه یکه. شما یه جا میگید این بحث من درجه دویه، یه جا میگید از یک عیش کلامیه، یعنی درجه یکه، یعنی هم درجه یکه هم درجه دویه، که نمیشه. برحال آیا شما در این بحث میخواید درباره اثبات خدا، معاد و نبوت و اینا بحث کنید؟ این که بحث ها رو ندارید. یک دانش درجه دو هست، معرفت شناسی دینیه، البته از مبانی هرمنوتیکی گادامر استفاده کرده. بله؟ نمیفهمم چی میگی.
شاید جواب بده خوب فهم شده شما متوجه نشید.
خب بفرمایید. نه خب شاید رو توضیح بدی چرا؟ همین چه هوایی میگی؟ نه ببینید، ببینید این که تأثیر گذار است بر بعضی بحث کلامی اب نداره. نه خواهد نشاد آخه وقتی که یه بحث کلامی است، یعنی این بحث کلامیه، یه وقت میگه آقا تأثیر گذار کلامی است، خب بله، اما اینو نمیگه. در حال دیگه شما باید عبارت ها رو، یا شما عبارت ها رو حجت نمیدونید. عبارت داریم که از یک حیث یک بحث کلامی است، یک بحث اصولی است، یک بحث تفسیری است. اصلا من میخوام بگم از هیچ حیثی کلامی و اصولی و تفسیری نیست. از هیچ حیثی اصولی و تفسیری نیست. بله اگر میگم از یک حیث تأثیر گذار بر کلامه. تازه از یک حیث تأثیر پذیر از اصول و تفسیره، نه تأثیر گذار. یعنی از یک جهت از تفسیر تأثیر میپذیره این نظریه، از یک حیث تأثیر میذاره بر کلام. اصلا دقت کنید فرق هم میکنن، بعضی این علومی که نام برده قبض و بسط تأثیر میذاره، بعضی نه قبض و بسط تأثیر میپذیره، حتی از یک حیث از کلام تأثیر میپذیره، چون قبض و بسط دانش درجه دومه، میخواد کلامو ببینه درباره کلام به اون پرسش ها پاسخ بده، پس از کلام تأثیر میپذیره، دانش کلامی نیست. مثل اینکه علم مدیریت از روانشناسی تأثیر میپذیره، معنیش اینه که مدیریت روانشناسیه؟ علم پزشکی از بیوشیمی تأثیر میپذیره، معنیش اینه که علم طب بیوشیمیه؟ وقتی میگه از یک حیث یک بحث کلامی یا اصولیش، یعنی این دانش کلامیه؟ کلامی نیست، اصولی نیست، تفسیری نیست، بله از کلام و اصول و تفسیر استفاده کرده، درسته، بر کلام هم تأثیر میگذارد از یه جهت، یعنی درسته. این باید بگه این جایگاه علمی رو مشخص کنه، بگه یه دانش معرفت شناسی دینی است. قبض و بسط یک نظریه است در باب تکامل معرفت دینی که خودش هم ادعا کرده. متوجه نشد؟ نه، اون که یه پنج جلسه ایشون در جامعه امام صادق بحثی داشتن که در چاپ سوم هم اضافه شده، اونم یعنی در چاپ سوم علاوه بر اون ملحقات آخر، اولش هم چهار پنج جلسه ظاهرن در دانشگاه امام صادق بحثی درباره قبض و بسط میخواستن بگن، مقدمتاً گفتن علم کلام چیه، تعریفش چیه، موضوعش چیه، غایتش چیه، این بحثا رو داره، توجه دارید. بعدش رفته تبیین قبض و بسط رو توضیح داده، نه اینکه قبض و بسط دانش کلامیش، اونجا هم ادعا اینو نکرده. این بحثو که از یک حیث کلامی یا اصولی یا چی هست، در عرض کنم خدمتتون صفحه 501 چاپ سوم گفته، توجه دارید، ولی اونجا این حرف نزد، 501 بس، صفحه 501 چاپ سوم، این آدرس هایی که میگم همه چاپ سوم. من اینا رو البته اون موقع چاپ یک یادداشت کرده بودم، ولی بعد تغییر دادم آدرس ها رو، چون دیگه الان چاپ سوم هست با همون فرمت هم چاپ های بعدی چاپ شده، راحت تر میتونید پیدا. البته یه بحثی های سروش داره در قبض و بسط که میگه معرفت شناسی به دو دسته تقسیم میشن، یه معرفت شناسی پیشینی داریم، یه معرفت شناسی پسینی. معرفت شناسی پیشینی معرفت شناسی محضه، یعنی شما حتی یه تصور و یه تصدیق هم داشته باشید کافیست در باره اون معرفت بحث کنید، این بحث اپیستمولوژی که نظریتان معرفه که خونده اید، در باره معرفت بحث میکنن، در باره عرض کنم خود اصل نالج بحث میکنن. مثلا شما یه تصور در ذهن داشته باشید یا یه تصدیق، میتونید بحث کنید آیا این تصدیق مطابق با واقع است یا نیست، تعریف این معرفت چیست، آیا اصلا معرفت امکان داره یا نداره، معیار داره یا نه، ابزارش چیه، منبعش چیه، شرایط و موانعش چیه. حتی یک قضیه داشته باشید میتونید درباره این سوالا در واش مطرح کنید. این میشه معرفت شناسی پیشینی سابقیه. معرفت شناسی محض اینه. اما یه معرفت شناسی پسینی دارید یا معرفت شناسی درجه دوم که درباره دانشی که دیسیپلین هست از یک نظامی برخورداره بحث میکنه. یعنی وقتی شما مجمع گزارهایی داشتید دور هم جمع شدن یه موضوع واحد، مثلا نظام واحدی داشتن، دانشی به نام فقه، کلام، اصول، فیزیک، شیمی، روانشناسی، جامعه شناسی، ادبیات، برای دانشی منقش و شکل گرفت، تحقق پیدا کرد، تاریخی ازش گذشت، وقت درباره اون دانش اگر بحث کردید میشه معرفت شناسی چی؟ پسینی. ولذا اگر کسی میخواد همین معرفت شناسی پسینی اسم دیگه‌اش فلسفه های مضاف به علومه. فلسفه مضاف به علوم عبارت اخرای معرفت شناسی پسینیه، معرفت شناسی درجه دومه. لذا تا زمانی که دانشی تحقق پیدا نکند، یک، تاریخی را سپری نکند، دو، نمیتوانید در باره اون سخن بگید. حتما باید اون دانش تحقق پیدا کرده باشه، نزج گرفته شده باشه و تاریخی رو سپری کرده باشه تا بشه در بارش حرف زد. درسته؟ این میشه معرفت شناسی پسینی، این میشه فلسفه مضاف. آقای سروش هم اینجا میگه آقا ما اول باید معارف دینیمون به عنوان دانش‌های دینی، علوم اسلامی تحقق پیدا بکنه، فقه تحقق پیدا کرده باشه، دانش فقه، نه یه حکم فقهی، دانش فقه، دانش کلام، دانش اصول، دانش تفسیر، دانش اخلاق. این دانش‌ها باید شکل پیدا کنه، تحقق پیدا کنه، تاریخی رو سپری کرده باشن، بعد بشه درباره اینا صحبت کرد. که اگر درباره این دانش رو صحبت کردید میشه معرفت شناسی چی؟ دینی. میشه معرفت شناسی معارف دینی، یا بگید فلسفه معارف دینی، فلسفه معرفت دینی. مثلا معرفت دینی کاوش محصل نظاموار عالمان دینی است که درباره او دارید بحث میکنید. ولذا تاریخ اون علم خیلی به شما کمک میکنه در چی؟ تحقق معرفت شناسی دینی. یعنی شما اگر میخواهید مثلا به این سوالهایی که آی سروش مطرح کرده، آیا معرفت دینی ثابته یا متغیره؟ آیا معرفت دینی مقدسه یا نامقدس؟ آیا معرفت دینی روشمند است یا نه؟ آیا معرفت دینی با معارف غیر دینی ارتباط دارن یا ندارن؟ تأثیر میگذارن یا تأثیر میپذیرن یا نه؟ اگر میخواید به این سوالا جواب بدید حتما باید به تاریخ علم توجه داشته باشید. یعنی یه نگاهی به تاریخ علم کلام، تاریخ علم اصول، تاریخ علم فقه توجه تا به این سوال پاسخ بدید. یعنی صرف فتوای خودتون در مسئله فقهی یا کلامی کافی نیست. مثلا این سوال وقتی که آقا معرفت دینی متغیره، شما نگید نه آقا من یه فتوا دادم در مثلا بحث نماز مسافر تغییرم نکرده. میگه آقا دانش فقه رو نگاه کنید، نه فتوای خودتو، تاریخ فقه رو باید نگاه کنید. تاریخ فقه، تاریخ کلام ابزار فلسفه علم کلامه، ابزار معرفت شناسی علم کلامه. تاریخ فقه ابزار معرفت شناسی علم فقه. لذا همونطوری که دوستان فلسفه علم رو اصطلاحش رو شنیده اید، فلسفه علم یعنی فلسفه علوم تجربی. میتونی این فلسفه علم خورد بشه به چند تا فلسفه مضاف. فلسفه فیزیک یک قسمش هست، فلسفه شیمی یک قسم، فلسفه زیست‌شناسی یک قسم، فلسفه فیزیک تا علوم دیگر، فلسفه زمین‌شناسی، همه اینا هم الان وجود داره ها. یعنی الان ما فلسفه فیزیک داریم، فلسفه شیمی داریم، فلسفه زیست‌شناسی داریم، نه به زبان فارسی البته، ولی به زبان انگلیسی کتاب نوشتن، مقاله نوشتن. تو این دو جلد کتاب فلسفه‌های مضاف که اخیراً چاپ شده، بعضی از این فلسفه‌های مضاف به صورت مقالات فارسی هم ارائه شده. یعنی ما هم میتونیم به مسائل مشترک فلسفه‌های مضاف به علوم در فلسفه علم بحث کنیم، هم یه سری بحث‌های خاص فلسفه فیزیک در فلسفه فیزیک بحث بشه، بحث‌های خاص فلسفه شیمی در فلسفه شیمی بحث بشه. شبیه همین بحث رو ما میتونیم در فلسفه معرفت دینی داشته باشیم. فلسفه معرفت دینی یا معرفت شناسی معرفت دینی، اینو میتونید خوردش کنید. یه قسمش فلسفه علمی کلامه، یه قسم فلسفه علم فقه، یه قسم فلسفه علم اخلاق، یه قسم فلسفه علم اصول و الی آخر. تمام این اقسام فلسفه علمی کلام، فلسفه علم فقه، فلسفه علم اخلاق، فلسفه علم موضوع زیر مجموعه فلسفه معرفت شناسی دینی هم. فلسفه معرفت دینی هم. یا معرفت شناسی معرفت دینی هم. میتونید سوالای عام و مشترک رو در معرفت شناسی معرفت دینی بحث کنید، سوالای خاصی هم تک تک اینا دارن و زیر مجموعه اینا سوالای خاصشون مطرح بشه. آی سروش سوالای خاص رو تر نکرده در فلسفه علمی کلام و فلسفه فقه، سوالای عام داره. سوالش اینه که آیا معرفت دینی که اعم از فقه، کلام، اصول، اخلاق و هر دانش اسلامی دیگر است، آیا ثابت یا متغیر، مقدس یا نامقدس، کامل یا غیر کامل، با علوم دیگه رابطه داره یا نداره، تأثیر میذاره یا نه، تأثیر میپذیره یا نه، سوالای عام رو مطرح کرده. و اگر کسی میخواد به این سوالا جواب بده باید به تاریخ این علوم توجه بکنه. اگر کسی هم میخواد جواب کسی رو نقد کنه باز باید به تاریخ توجه بکنه. و بعضی از منتقدان آیه سروشکار ما آدرسش رو هم دادیم، از البته اساتید فاضل هم هستن، ولی اینجا خیال کرده آیه سروش میخواد بگه معرفت شناسی دینی یا فلسفه معرفت دینی همون تاریخ علم علوم اسلامی هست، که بعدش میگه نه بابا معرفت شناسی دینی یه بحث، تاریخ علم یه بحث دیگه است. من اینجا دفاع کردم از آیه سروش، گفتم بابا آیه سروش نمیگه معرفت شناسی دینی تاریخ علوم دینیه، تاریخ معارف دینیه، میگه از تاریخ معارف دینی باید استفاده کنید. ولی تاریخ معارف دینی یک دانشه، معرفت شناسی دینی دانش دیگه است، اما این دانش در پاسخ به سوالاتش باید از تاریخ علم استفاده کنه. ولی این نکته رو بعضی از منتقدین توجه نکردن. بله نه دیگه، ببینید موضوع بحث دانشه، حالا اون یه بحث دیگه، شما بیاید یه چیز دیگه درست کنید از اصطلاح خارج میشید. فلسفه‌ای مضاف، فیلسوفی آف، به معنای دانش درجه دومی است که درباره دانش درجه اول تحقق یافته بحث میکنه. این اصطلاح تعریفه. حالا شما یک کار دیگه میخواید بکنید، یه حرفی دیگه بزنید، اون دستتون بازه، یک کار دیگه دانش دیگه تحقیق کنید. یه اصطلاح جا افتاده و تعریف شده ایست. حالا دوستان در این زمین اگر خواستید بیشتر مطالعه کنید، یکی از مقالات همین که دو جلد فلسفه‌ای مضاف، فلسفه فلسفه اسلامی است، اونجا ما تو مقاله توضیح دادیم فلسفه‌ای مضاف چیه، چند قسم داریم، روشش، متدش و مسائلش چی هست، فرقش حتی با رؤوس سمانی اینا هم گفته شده. بله من البته معمولا در جلساتی که دارم در جمع دانشگاهیان یا حوزویان وقتی این بحث رو مطرح میکنن، معمولا من جواب نمیدم، میگم که حالا ما بحث ما بحث ارتداد و اینو بحث فقهیه، حالا ممکنه یک مرجع تقلیدی تحقیق بکنه، بررسی بکنه این رو و به ارتداد یک کسی مثلا علم پیدا کنه، علم قاضی هم براش حجته. درجا دارید. حالا اینکه بنده چه نظری دارم یه بحث دیگه است. من خودم اعتقادم اینه که این بحثا رو باید زمینش باشه، مطرح بشه و بحثای علمی وقتی شخصی مخصوصا تقید رفتاری هم داره، احکام شرعی رو داره عملا پیاده میکنه، مثلا اهل نماز از اهل روزه است، دیگه به این سادگی بر نمیشه حکم ارتداد رو جاری کردیم. بله؟ بله. بله. خب بله، ایشون تفکیک کرده دست شما در نکنه. ایشون تفکیک کرده. بحث بعدی من همینه که بین دین و معرفت دینی تفاوتی قائله. ممکنه کسی همینجا باش مخالفت بکنه و بگه نه ما این مبنای شما رو قبول نداریم. اگه قرار باشه بین دین و معرفت دینی تفکیک باشد، معناش اینه که ما هیچ موقع نمیتونیم به دین برسیم. پس این انبیا برای چی دین رو نازل کردن؟ مطلب دیگری که باز به عنوان یک مقدمه لازم است توجه بشه اینه که آیه سروش یه تعریفی برای دین داره و یه تعریفی برای معرفت دینی. در تعریف دین، البته خود در کتابای کلام جدید و فلسفه دین مفصل به تعریف دین پرداختن. در همین کتاب کلام جدید اگر دوستان ملاحظه فرموده باشید، تعریف دین مفصل اومده. قبض و بسط وقتی میخواد دین رو تعریف کنه میگه دین عبارت است از کتاب و سنت. گاهی اوقات میگه دین عبارت است از ارکان و اصول و فروع دین نازل بر نبی. اینه این عبارتش. گاهی اوقات میگه متون دینی و احوال و رفتار پیشوایان دینی. گاهی اوقات میگه کتاب، سنت و تاریخ زندگی پیشوایان دینی. ببینید چهار تعریف برای دین داره. خب اولا یکی از اشکالاتی که میشه بر بسیار از بحث‌های آیه سروش مطرح کرد اینه که آیه سروش نه که دغدغه ادبیات داره، هرچه دغدغه ادبیاتش افزایش پیدا می‌کنه، دغدغه علمیش به همون اندازه کاهش پیدا می‌کنه. در بحث‌های علمی باید یه تعریفه دقیق ذکر کرد و از اول تا آخر پایبند به همون بود. آخه وقتی شما میگید ارکان و اصول و فروع نازل شده بر نبی، این غیر از متون دینی است، غیر از تاریخ زندگی پیشوایان دینی است. دو چیزه، کدام یک از اینا مقصودت؟ بعد یه جا میگه دین، یه جا میگه شریعت. خب شریعت و دین هم تفاوت دارن. معمولا شریعت به فروع و اون انشعابات دین اطلاق میشه، به اصول کلی و اصول دین شریعت اطلاق نمیشه. شریعت معنی اخص از دین داره، ولی شو خلاف معنای رایج مترادف میگیره شریعت رو با دین. علاوه بر این اشکال که خیلی جا قابل تکرار هست که فنی تعاریف ارائه نشده و گاهی خود تهافت و تعدد تعاریف داره که در تعدد تعاریف طبعا شخص به داوری‌های مختلفی میرسد، علاوه بر اینها ایشو بین دین و متون دینی خلط کرده. چون تأکید اصلیش که بعدا معلوم میشه اینه که دین رو معنای قرآن و سنت و متون دینی میگیره. خب ما میگیم بین دین و متون دینی فرق هست. دین حقایق نازل شده ایست که متون دین بر اون حقایق دلالت داره. متون دینی دال بر حقایق دینی هست. به تعبیر شیخ ناوستای طول جوادی آمولی، ما یه حقایق دینی داریم، بعد می فرماید دو منبع وجود داره که منبع اثباتی ما هستن برای حقایق دینی. عبارت است از نقل و عقل. میگه نگید دین و عقل، نه بگید نقل و عقل. نقل هم عبارت است از قرآن و سنت و یه سری ابزار دیگه هم دارید که کاشف از سنته، مثل سیره عقلا، مثل سیره متشرعه، مثل سیره عرض کنم خدمت شما علما، مثل اجماع، مثل خبر واحد. اینا کاشف از سنت هست. یعنی بعضی ابزار و منابعی که ما داریم کاشف دینن. سنت کاشف دینه، این ابزار کاشف دینن. یه حقایق دینی داریم، دو منبع عقل و نقل کاشفن. شما اگر با برهان عقلی رسیدید به این که خدا وجود دارد، به همون اندازه برات حجتی که از آیه افلا شکن فاطر السماوات والارض به وجود خدا رسیدید. اینا منابع دینن. یعنی به عبارت دیگر ما یه متون دینی داریم، یه منابع دینی داریم، یه دین داریم. دین همون حقایقه. وقت منابع دین عبارتن از قرآن، از عقل و متون دینی، که متون دینی قرآن و سنته، که به تعبیر شیخ سایت‌الله جوادی عمری نقل، نقل دینی. و نباید بینه. حالا البته ما برای اینکه گرفتار مقالطه اشتراک لفظی نشیم با ایشون، بحثای بعدیمون مبتنیست بر همین تعریفی که ایشون از دین داره. یعنی دین رو به هم متون دینی میگیریم ولو غلطه، ولی برای اینکه اشکال مبنایی نخواهیم برای ایشون بگیریم و بحثای بعدیمون پیش بره، میگیم باشه سلمنا، دین یعنی متون دینی، بعد بحث رو دنبال میکنیم. اما حقیقت همین است که نسبت متون دین و دین نسبت حاکی و محکی است، و حاکی غیر از محکی. معرفت دینی چیز از نظر ایشون؟ از نظر ایشون معرفت دینی عبارت است از شناخت ضابط مند عالمان دین از متون دینی. میگه معرفت دینی در تعریف ما عین تفسیر شریعت است و معانی است که از فهم کلام باری و اقوال پیشوایان دین حاصل می‌گردد. مراد ما از معرفت دینی این است مجموعه‌ای از گزاره‌هایی که از راه خاصی به مدد ابزار خاصی با نظر کردن بر متون دینی و احوال و رفتار پیشوایان دین حاصل آمده است. معرفت دینی اما معرفت معارف مستفاد از کتاب و سنت است. حالا این تعریف های مقداری تفاوت هم دارن با هم. یه جا حتی مقید میکنه معرفت دینی برداشت های ضابط مندی است که عالمان دین از متون دینی دارن. مثلا حسن بقال اگر معرفتی از دین داره، اون برامون ملاک نیست. علاوه بر این تعاریف متعددی که دارد، یه قدری هم اینو مشخص نکرده که آیا معرفت دینی که میگه یعنی تک تک فهمهای عالمان دین در این علم دینی مقصوده، یا نه این هویت جمعی هندسی اون. به عبارت دیگه وقتی میگید معرفت دینی، آیا معرفت دینی چه گفتیم دیگه، مقصود از معارف دینی یعنی علوم دینی دیگه، به صورت دیسیپلین و دانش در اومدن، فقه مقصوده. اونا فقه در بستر تاریخی است، از صدر اسلام الی زمان نهازا. کلام در بستر تاریخی است، از صدر اسلام الی زمان نهازا. اخلاق هم همینطور، اصول فقه هم همینطور. نه اینکه دانش فقه و اصول فقه این زمان رو بخوایم ببینیم، نه کلا. آیا وقتی دارید میگید معرفت دینی، معرفت دینی یعنی تک تک فهم عالمان دین به نحو عام استغراقی مقصودتونه، یعنی بعداً میخواید احکامی در باره معرفت دینی بگید، آیا تک تک معرفت‌های دینی عالمان دین رو شامل میشه، یا نه این حکم بار میشه روی این وحدت اعتباری دانش؟ چون شما به فقه یه وقتی نگاه وحدت اعتباری دارید، یعنی عام مجموعی میبینید فقه رو یا کلام رو، یا به نحو عام استغراقی میبینید. اگر گفتید عام استغراقی، یعنی حکمی که دارید به معرفت دینی میدید به تک تک معرفت‌های دینی دادید. مثلا اگر مولا به شما بگه به نحو عام استغراقی بر این جمع سلام بکنید، یعنی وقتی وارد شدی باید بگی سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر. دیدید علما وقتی وارد میشن تک تک، این میشه عام استغراقی. اما عام مجموعی معنیش اینه که وقتی وارد شد من ساکم الله بالخیر، سلام علیکم، کافی، تکلیف ساقط میشه. اکرم العلماء اگر عام مجموعی باشه، یعنی به همه شما علما یه عرض ادب کردن کافی است، اما اگر عام استقراقی باشه و تک تک شما عرض ادب کرد، تک تک شما رو مثلا سلام کرد، احوازی کرد یا نهار شام دارم مثلا احوات هم به قول آقا جمعه، این عام استقراقی و جمعی رو مجموعی رو میگه اجرا کنی. بله، کدام یک از این معرفت‌های دینی رو میگید؟ آیه سروش ابهام داره. البته عبارت‌هایی گاهی قد داره که حالا شاید بعداً اشاره بکنم، بعضی عبارت‌ها داره که ایشون هم عام استقراقی رو میگه هم عام مجموع. مثلا ببین عبارتش میگه که غرض ما در این بحث از علم، وقتی میگیم معرفت یا علم، شاخه ای از معلومات هست که تألیفی است از گزارا، یعنی دستوری از گزارا که موضوعی یا غایتی یا روشی وحدت بخش آنهاست، و آن را در شاخه ای از علم میدانیم. در شاخه، این چی شاخه؟ در علم شاخه بگ داره میگه، نه شاخ داره نه شاخه. علم مجموعه از گزاراست، علم موضوع داره، غایت داره، گزارا داره. بل بعضی گزارا عامن، بعضی گزارا خاصن، ولی احکام اگه گزاره عامو میگیری، این عامش و سالم و استقراقی و جمعی مجموعی. میگه مراد از معرفت دینی این است مجموعه ای از گزاره ها که از راه خاصی و به مدد ابزار خاصی با نظر کردن متون دینی و احوال و رفتار پیشوان دینی حاصل آمده. این مجموعه از گزاره، این مجموعه عام استقراقی و جمعی. معرفت دینی نیز یک معرفت تاریخمند یا هویت جمعی است. بله، معرفت دینی هویت جمعی است، ولی احکامی که بعداً میخواید بگید به این هویت جمعی استقراقی میخواید بگید یا مجموعی میخواید بگید؟ توجه دارید؟ از این جور ابهام‌ها در حال در عبارات ایشون زیاد است که مسئله رو به نظر ما حل نکرد. اگر ایشون معرفت دینی رو عام مجموعی بگیره، عام مجموعی یه وحدت اعتباری داره، هر چیزی هم که وحدتش اعتباری باشد احکامش میشه اعتباری. مثلا شما وقتی میگید که معرفت دینی یعنی این هویت جمعی نامقدس است، خب نامقدس هم میشه اعتباری، چون مجموعا حکمش، حکم وحدتش اعتباری، احکام این هم میشه اعتباری. اما اگر بگید عام استقراقی، یعنی تک تک این معرفت ها مقدس هست یا نامقدس هست، وقت اونجا حکم میشه حقیقی، چون به تک تک گزارای حکم سرایت کرده. ممکنه مجموع به ما و مجموع از علمی تأثیر بپذیره، تأثیر اعتباری، اما تک تک گزارای حقیقی اون علم تأثیر از دانش دیگه نبینه. ولی اون چه مسلمه وقتی آیه سروش میگه معرفت دینی، مقصودش ایمان دینی نیست. اینو مهم توجه داشته. البته خود ایشون گاهی اوقات، حالا بعداً شاید برسیم اشاره کنیم، گاهی اوقات خلط کرده بین ایمان دینی و معرفت دینی، ولی یه جای تصریح داره میگه من وقتی میگم معرفت دینی مقصودم ایمان دینی نیست، تعلقات دینی که متدینان دارن کار نداریم بهشون، معرفت های دینی رو کار داریم، اونم معرفت دین عالمان دین. بذار اگر یه معرفت های دینی بین عوام هم مطرحه، آیه سروش کار نداره، ممکنه خرافه های هم به نام معرفت دین نزد مردم باشه، اینا رو ایشو کار نداره. معرفت دین عالمان دین رو مد نظر داره. ولی عرض کردم این که آیا عام استقراقی هست یا عام مجموعی هست، ایشون بحثی نداره. آخرین نکته رو عرض بکنم دیگه ادامه بحثمون برای جلسه بعد، با اون ارکان نظری قبض و بست تئوریک شریعت. کل قبض و بست تئوریک شریعت چند تا رکن داره. آقای سروش دو جا تا اونجا رو که من استقرا کردم گشتم تو کتابش، دو جا خلاصه مدعای قبض و بسط رو ذکر کرده، در هر دو جا هم سه رکن گفته، ولو این سه رکن در این دو جای تفاوتایی داره. در صفحه 347 میگه مدعای قبض و بسط را در سه رکن اصلی میتوان بیان کرد. یک، فهم شریعت، یعنی معرفت دینی، حالا چه صحیح چه سقیم کار نداری، فعلا کلن معرفت دینی، سراپا مستفید و مستمند از معارف بشری و متلائم با آن است. و میان معرفت دینی، این و عطف تفسیریه، تفصیل و تفسیر بحث قبلیست، هنوز رکن اولی. یعنی چی سراپا مستفید و مستمند از معارف بشریه؟ یعنی میان معرفت دینی و معارف غیر دینی داد و ستد و دیالوگ مستمر برقرار است. اسم این اصل رو میذاره اصل تغذیه و تلاوم، که بهتر بود میذاش اصل تلاوم و تغذیه. یعنی اول ترابط دارن معارف دینی با معارف غیر دینی، دوم معارف دینی از معارف غیر دینی تغذیه می شوند. این اصل اول. اصل دوم به صورت یک قضیه شرطی است. میگه اگر معارف بشری دوچار قبض و بسط شوند، فهم ما هم از شریعت دوچار قبض و بسط می شود. قبض و بسط یعنی چی؟ یعنی تغییر، تحول. اصلا قبض و بسط تئوریک شریعت، تئوریک شریعت یعنی معرفت دینی، قبض و بسط یعنی تحول. قبض و بسط تئوریک شریعت یعنی تحول معرفت دینی. یه اصطلاح قبض و بسط، یه اصطلاح عرفانیست، عرفا در حالات عرفانیشون میگن عارف گاهی وقت حالت قبض پیدا میکنه، گاهی وقت بسط. توجه دارید؟ گاهی وقت بعضی دوستان میگن میخوایم بریم خدمت آیت الله حسنزاده، رامون میده، میگن بستگی داره، حالت قبض باشه حالت بسط باشه. حالت بست باشه راگ میده، میوه هم جلوت میذاره، یه کیسه برنج هم بهت میده میری. قبض باشه نه، از همون دم در میگه بابا بده میکن آخوند بیکار گیر آوردید، نمیتونی باید آیت الکرسی بخونید برید. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری که این کتاب قاموس و رجال هم نوشته، شوخ از علمای شوشتر بود و شخصیت عجیبی بود، در اهل سلوک بود، یه مشت پوست و استخون هم بیشتر نداشت، اما این پیرمرد از صبح تا شب مشغول کار علمی بود. یه طلبه‌ای بود، صبح میرفت کتابایی که مورد نیاز بود از قفسه کتابخونه‌اش پایین می آورد، بعد شب میومد جمع می‌کرد. اینا حتی نمیتونست کتاب رو از قفسه در بیاره، اینقدر سنش بالا بود. یعنی دو تا انگشت دستش مثل برگ درخت نازک شده بود از بس می نوشت. هیچ کس هم راه نمی داد. حتی بعضی شخصیت های مملکتی می رفتن، ایشون گفت دیدار به قیامت، من الان وقت ندارم. یه آقای قرائتی می گفت من از تهران بلند شدم آمدم شوشتر که ایشون رو زیارت کنم. رفتیم، گفت در رو که باز کرد، مدتی هم بود خادمی نداشت، در رو که باز کرد گفت تا اومد، گفتم ایش من قرائتی هستم از تهران آمدم. گفت خب باش دیدار به قیامت، برو. خب من در رو بنده پامو گذاشتم لای در، نذاشتم در رو ببنده، اونم زور نذاشت بنده خدا. گفتش بابا 5 دقیقه من از تهران آمدم تو رو ببینم، 5 دقیقه. گفت دیگه به ما رحم کرد و رفتیم 5 دقیقه. گفت 5 دقیقه تمام شده، برو بیرون. ما هر موقع از دسفور میرفتیم خدمت ایشون، من از دسفور تا شوشتر آیت الکرسی میخوندم، از کار دیگه هم میخوندم که حالا سلا نیست به شما بگم، تا ایشون را بده. و عجیب بود را میداد، اما گاهی خود مثلا میگفت برید وقت اذان بیایید. وقت اذان که میشد میرفتیم، ایشون مثلا در حالی که وضو میگرفت مثلا ما زیارتش میکردیم، سوال چون خیلی طول میداد وضوشو، نمازشو هم خیلی طول میداد، نماز جماعت داشت، مسجدی داشت، نماز میخوند، خیلی طولانی نمازشو، یعنی شبیه نمیدونم دوستان پشتر آیت الله عظما عراقی نماز خوندید یا نه، خیلی طولانی ایشون هم همینطور بود، شاید حتی طولانی تر از آیت الله عظما عراقی نماز میخوند. در هر صورت این حالتای قبض و بسی حالت عرفانیش برای عرفا پیش میاد، البته برای همه ما پیش میاد، یعنی همه آدما گویا حالت قبض و بس دارن، اما منظور از قبض و بس، قبض و بس عرفانیه در عرفان، نه قبض و بستای عادی روزمره زندگی که همه انسان ها دارن. عرض کنم خدمتون، ایشون در رکن اصل دوم میگه اگر معارف بشری دوچار قبض و بست شدن، فهم ما هم از شریعت دوچار قبض و بست میشه. خب وقتی معارف بشری و معارف غیر بشری، معارف دینی و معارف غیر دینی با هم ترابط داشتن و معارف غیر دینی تأثیر گذار بودن بر معارف دینی، خب مسلمه تحول معارف غیر دینی منشأ تحول معارف دینی هم میشه. اصل سوم این است، معارف بشری یعنی فهم بشر از طبیعت و هستی که عبارت است از علم و فلسفه، دچار تحول و قبض و بسط میشود، یعنی اصل تحول معارف بشری یعنی فلسفه و علم مرتب در حال تحوله. پس وقتی معارف بشری مرتب در حال تحول بود، طبیعتاً معارف دینی هم تحول پیدا میکنه. این یه بیان. در بیان دیگری ایشون قبض و بسط رو باز در سه اصل توصیف، تبیین و توصیه توضیح داده در صفحه 201 کتاب. در اصل توصیف خبر میده از تحول و تکامل اندیشه دینی، میگه اندیشه دین متحول. در اصل تبیین سر این تحول رو میگه، چرا علوم تحول پیدا میکنن، سر و منشأ تحول اندیشه دینی چیه. بعد از تبیین توصیه میکنه، در توصیه میگه که گمشدگان لب دریا باید اینجا شناگری کنن، به شناگری ترغیب میکنه و میگه حالا که معارف دینی متحولن و سر تحول معارف دینی ترابطشون هست با معارف غیر دینی، پس شما عالمان دین تا میتونید علمتون رو نسبت معارف غیر دینی بروز کنید، هرچه علومتون آپدیت بشه، علوم جدید رو بهتر بدانید، فلسفه علوم جدید، معرفت دینیتون هم بروزتر، عصریتر و متناسب. توصیه میکنه خلاصه علوم جدید رو بدونید تا معارف دینیتون هم تازه بشه، نو بشه. عرض کنم خدمت شما، بنده با توجه به هر حال مطالعات گسترده‌ای که نسبت به قبض و بسط داشتم و با ایشون جلساتی داشتیم، به نظر ما قبض و بسط در 10 رکن قابل بیانه، که البته رکن دومش خودش مشتمل بر 6 رکنه که جمعا میتونه بشن 15 تا رکن، اما ما این 15 تا رو 10 تا رکنش کردیم. بیا به ترتیب منطقی به این صورته که اگر بخوایم این بحث مفصل مطرح بشه، باید تک تک این ارکان رو توضیح بدیم. رکن اول، دین از معرفت دینی متمایز است. رکن دوم، احکام دین از احکام معرفت دینی تمایز دارد. حالا احکام چیه؟ دین صامت، ثابت، مقدس، خالص، کامل و حق است. 6 تا حکم رو اینجا برای دین ذکر میکنه، 6 تا حکم دیگر غیر از این 6 حکم، 6 تا حکم برای معرفت دینی میگه. میگه معرفت دینی ناطق در برابر صامت، متغیر در برابر ثابت، نامقدس در برابر مقدس، غیر خالص در برابر خالص، آمیزه ناقص در برابر کامل، آمیزه از حق و باطل در برابر حق. این هم رکن دوم که احکام دین غیر از احکام معرفت دین است. 3، معرفت دینی معرفتی بشری است. این حالا که فهمیدیم معرفت دینی چیه، میگه معرفت دینی معرفتی بشری است. 4، معارف بشری با یکدیگر ترابط عمومی دارند. 5. معرفت دینی نیز به عنوان یک معرفت بشری با معارف بیرون دینی و غیر دینی در ارتباط و تلاعم است. از این مقدمه سوم و چهارم و پنجم، یعنی از مقدمه سوم و چهارم نتیجه میگیره مقدمه پنجم را که عرض کردم، از مقدمه پنجم و مقدمه ششم نتیجه میگیره مقدمه هفتم را. مقدمه ششم اینه: معارف بشری غیر دینی متحولن. مقدمه هفتم که نتیجه مقدمه پنجم و ششم است اینه: معرفت دینی به تبع تحول در سایر معارف بشری دستخوش تحول و قبض و بسته. بعد از این مقدمه، هفت تا مقدمه، سه تا مقدمه دیگه است که باز احکامی است درباره معرفت دینی. 8. معرفت دینی متکامل است. 9. معرفت دینی نسبی است. 10. معرفت دینی عصری است. که در واقع این تکامل و نسبیت و اصلی بودن معرفت دینی رو بعد از اون نتایج میگیره. خود ایشون به این صورت دستبندی نکرده، اما همه این اصول از کتابش به دست میاد. دیگه فکر نکنم منطقی تر از این تبیین نظری قبض و بسط رو بشه تبیین کرد. حالا البته تک تک این اصول رو باید توضیح بدیم که چی میخواد بگه، بعضی عبارتاش رو بخونیم تا بعد به نقد و تحلیل و ارجابی هم برسید. السلام علیکم و رحمت الله.